صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اوج محبت علی اوجی نیست، بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر بجز کرامتش موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان با صفا، دوست داشتنی، با محبت شبکه جهانی ولایت، زنان و مردانی که هر جای این عالم برنامه زنده زمزم احکام رو میبینید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. تبریک عرض میکنم. امروز رو اول ماه ذی‌الحجه و یکی از روزهای بزرگ سال، روز جشن، روز شادی زمینیان و آسمانیان و سال روز ازدواج و پیوند آسمانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علیهم السلام بر همه شما مبارک باشه، به ویژه زوجهای جوانی که آقا پسرها و دختر خانمهایی که این روزها جشن گرفتن آغاز زندگی مشترکشون رو. الهی که عاقبت به خیر بشید، رو سفید بشید و هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. برنامه زنده زمزم احکام رسالتش و هدفش این هست که پاسخگوی سوالات شرعی شما، سوالات احکام شما باشه. از چند راه ارتباطی که دوستان مرتب برای شما زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون 301203 هست و هم شماره ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید، سوالات شرعیتون رو ارسال بکنید. به ویژه بزرگواران و عزیزان دلی که در جاهای مختلف دنیا هستن، تلفن ها هم در اختیار شما هست و ان شاء الله تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم و سوالات شما رو جواب بدیم. جناب استاد وحیدپور عزیزمون هم حضور دارن که خدمتشون سلام عرض بکنم و عرض تبریک.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز، هر کجا این عالم پهناور که هستی در عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور حلول ماه مبارک ذی‌الحجه که امروز روز اول این ماه بسیار پرفضیلت و مبارکه و مصادفه با سال روز ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت صدیقه طاهره است، تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم که انشالله امر ازدواج برای همه دخترها و پسرهای خوب ما تسهیل بشه و بتونن به زودی و به راحتی در سن نبالا، در سن معمول خود ازدواج، انشالله بساط و سورسات ازدواج را راه بده.
انشالله. خیلی متشکرم. اتفاقا امروز روز ازدواج هم نامگذاری شده. اینها همه بهانه است برای اینکه پدرها، مادرها، هم پدر مادرای دخترها، هم پدر و مادرای پسرها یه خود سختگیری ها رو کم بکنن، بگذارن راحت جوان ها به هم برسن، البته با حدود و مرزهایی که وجود داره و البته جوان ها هم باید به این نکات توجه و عنایت بکنه. خیلی سختگیری نکنیم، مهریه های بالا، هزینه های سنگین، این را کنار بگذاریم تا انشالله جوان ها به هم برسند و آقا پسرها داماد بشن، دختر خانم ها عروس بشن. بریم سراغ سوالات شرعی شما و انشالله جناب استاد پاسخ بدن. آقای فریادی از شهرستان قدس خودشون رو هم معرفی کردند و گفتن که یک سوال دارم از حاج آقا، آیا کفاره یک ماه را می شود به یک فقیر داد یا خیر؟
کفاره یک ماه منظورشون کفاره ارزان قیمت سبکه، یعنی روزی 750 گرم طعام، یعنی مواد غذایی به فقیر، بله این رو میشه. کل یک ماهش مثلا حدودا فرض کنید حدود 30 کیلو مثلا میشه، بله به یک فقیر میشه. اما اگر خدایی نکرده کسی روز خوری عمدی کرده، کفاره روز خوری عمدی رو میخواد بده، اونو نه،
که میگن کفاره 60 فقیر،
بله اون رو باید حتما به 60 فقیر جداگانه بده. نمیشه مثلا سهم 60 فقیر رو جمع کنیم به یکی بدیم خیر، ولی در کفاره ارزان قیمت سبک چرا اشکالی نداره؟
مثلا کسی مریض بوده نتونسته روزه بگیره،
بله، بله.
اونا رو با هم،
بله، اونایی که عذر داشتن، نه عمدی نبوده، عذر داشتن.
آقای یوسفی از آلمان هم دو تا سوال پرسیدن، آیا نوشتن وصیت نامه حکم شرعی و واجب است؟
بعضی وقتا بله، بعضی وقتا خیر، بعضی وقتا که میگیم خیر مستحبه، ولی بعضی وقتا واجبه. کسی که یک تکالیفی داره که در زمان حیاتش قابل انجام نیست، مثال میزنم، نماز قضا داره ولی دیگه توان نداره نماز قضا، روزه قضا داره توان نداره قضا بکنه، و یا بدهی داره به مردم، بدهی داره الان امکانش نیست، باید خونش فروخته بشه، خلاصه از اون چیزی که ماترکی که باقی میگذاره باید بدن، الان که نمیتونه، خلاصه زن و بچهش رو آواره بکنه الان خونش رو بفروشه، اینا مواردی است که حتما موکول به بعد از مرگ میشه و باید حد... ببینید نوشتن وصیت نامه ملاک نیست، تا وصیت ملاکه. وصیت معناش این است که اینها رو اطلاع رسانی بکنه،
ممکنه شفاهی باشه،
ممکنه شفاهی باشه اگه قابل اطمینانه، منتها چون معمولا قابل اطمینان نیست شفاهی، چون بعدش میگن مدرک نداریم ما، معمولا وصیت رو مینویسند، شاهدم میگیرند. قدیما هم که اینجور بود که میرفتن پیش علمای بزرگ مهر امضا میکردن، الان هم میشه برن محضر گواهی امضا بکنن که دیگه اطمینان باشه. بله اینجور جایی که من مثال دادم، بله وصیت واجبه. یا مثلا کسی که بچه صغیر داره باید وصیت بکنه که فلان شخص را من خودم معین میکنم به عنوان قیم بچهای صغیر. اینا مواردی است که واجبه.
گفتن هرگاه وارثین به متن وصیت نامه عمل نکنند چه حکمی دارد؟
به متن وصیت نامه اگر عمل نکنند، تصریح آیه قرآن این است که گناه بزرگی است و آیه قرآن دیگه اینجوری است. حالا من عین آیه رو شاید در ذهنم نباشه، ولی مضمونش همین است که اگر کسی به وصیت عمل نکنه، من بعد ما سمعه، بعد از اینکه وصیت رو شنیده یا بعد از اینکه وصیت نامه رو دیده، اگر عمل نکنه گناه بزرگی انجام داده. واجبه دیگه، واجبه که به وصیت عمل بکنه.
واجب ترک کرده دیگه.
بله ترک واجبه. بله
ترک واجبم کار حرامیه، گناهیه. خب عرض کنم که آقای یوسفی عزیزمون از آلمان دو تا سوال شما رو مطرح کردیم. آقای احمدی از دانمارک سوال پرسیدن، گفتن که می‌خواستم بپرسم اگر کسی در اروپا خیلی مجبور باشه که کاری در واقع دیگه پیدا نکنه و در سوپرمارکت که گوشت خوک و شراب هم فروخته میشه، حکمش چیست؟ آیا پولی که میگیره اشکال داره یا خیر؟
خب این تصویرش یه مقداری مشکله. ببینید ما یه وقتی است که قانون کلی رو میگیم، یه وقتی است که قانون رو میخوایم بیاریم رو مصداق پیادهش بکنیم. قانون کلی این است که اضطرار اگر باشه به معنای حقیقی و واقعی، یه کار حرامی تبدیل به حلال میشه. این قانون کلیشه، این درش حرفی نیست. این هیچ درش حرفی نیست. همه فقها هم فرمودن مثلا اگر کسی از گرسنگی در حال مرگ و چیزی هم نیست، توی بیابونی گیر کرده، میبینه فرض کنید که یک مرغ مرده ای هم اونجا افتاده، یک پرنده ای، حالا مرغ میگن که تو بیابون چیکار میکرد، یک پرنده مرده ای هم اونجا افتاده، پرنده مرده خب میت هست دیگه، نمیتونه بخوره که حرام است، ولی الان اضطرار ناچاره میتونه بخوره حلال میشه. این قانون کلیه. حالا این قانون کلی ما رو درباره ایشون ما اگر بخوایم واقعا پیاده بکنیم، این که واقعا چنین موردی پیش بیاد اون حرف درش، و الا قانونش که کلی حرفی هم درش نیست که مثلا بگیم ایشون مستره، هیچ کجای دیگه امکان شغل یابی نیست و هیچ درآمدی از هیچ کجا، قرضم نمیتونه بکنه که مثلا بعدم بخواد بده، هیچ راهی ندارد، همه گزینه‌ها رو ما منتفی بدانیم، فقط بمونه یک گزینه، اونم این است که ایشون باید بره مثلا در یه جایی که گوشت خوکم بفروشه، شرابم بفروشه، چون میدونید یه کسبش حرامه دیگه، کسب از این راه حرامه و اون چرا که میگیرد مالک نمیشود، مگر اینکه استرار باشه دیگه. حالا اون استرار باید استرار حقیقی باشه، نه استرارهای کاذبی که گاهی خودمون استرار تراشی میکنیم،
یعنی واقعا کار دیگه گیرش نمیاد، زندگیش لنگ میمونه، درآمد نداره، همه اینها.
همین. اگر واقعا اینجور باشه خودش تشخیص میده، بله.
خب آیه وصیت رو بچه گفتید آماده کردید، جناب استاد داشتن آیهش رو اشاره میکردن، اگر یک لحظه آیه رو با هم ببینیم که حالا اگر توضیحاتی هم لازم هست جناب استاد وحیدپور بفرمایند. آماده است آیه؟ خب حالا هر وقت آماده شد بفرمایید. یه عزیزی امیر آقا از آلمان عذرخواهی کردن که چند تا سوال پرسیدن، فداتون بشم، این حرفا چیه؟ شما هر چی سوال میخواید بپرسید، نیاز به عذرخواهی هم نداره، ما افتخار میکنیم که بتونیم
آیه
شما رو جواب بدیم. آره آیه هم اومد روی صفحه استاد، یه اشاره بفرمایید.
فمن بدله بعد ما سمعه. خب البته آیه قبل رو ملاحظه بفرمایید، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. خب این که بحث خود وصیت که واجب شده بر شما، نوشته شده بر شما، وقتی که مرگ به سراغ کسی از شما آمد، اگر ان ترک خیرا، اگر میخواد که خیری از خودش باقی بگذاره، کتب علیکم الوصیه للوالدین. اینجاست که باید وصیت بکنه، وصیت بکنه برای والدین و اقربین، وصیت به خیر بکنه، حتما علی المتقین. حالا اگر این وصیت رو انجام داد، حکمش اینه، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. اگر این وصیت رو تبدیلش بکنه، یعنی میگه نه من اینجوری نمیخوام، بی خود کرده اینجوری وصیت کرده، ما جور دیگه میخوام، اصلا ما میخوام طبق سلیقه خودمون عمل بکنیم، اینو میگن تبدیل وصیت. بعد ما سمعه، بعد از اینکه وصیت رو شنیده یا دیده خونده، فا اینما اسمه، اسم یعنی همون گناه که عرض کردم که این گناهه، فا اینما اسمه علی الذین یبدلونه، گناه به گردن اون کسانی است که وصیت رو تغییر دادن. ان الله سمیع و علیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سوره شما اگر میفرمودن که سوره،
آره، سوره بقره بود، سوره مالک بقره، آیه چند بود؟ آیه 181
که سوره مبارکه بقره.
خب خیلی ممنونم، تشکر از آقای علوی عزیزمون که زحمت کشیدن. آقای امیر آقای عزیزمون از آلمان، سوالاتشون یه جوری شرعی، سوال احکام نیست، ولی خب حالشون خواهش کرده بودن، اینو دیگه منم اسمشون رو گفتم، سوالشون رو مطرح میکنیم. گفتن آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی هم جزء مراجع تقلید هستن، آیا رساله دارن؟
آیت الله حسن زاده آملی خیر،
ولی آقای جوادی دارن.
ولی آیت الله جوادی آملی البته رساله ایشون استفتاءات دارن، استفتاءات دارن، و اگه کسی هم ازشون سوال شرعی مکتوب بکنن، به صورت مکتوب جواب میدن. و اینم عرض بکنم که شرط تقلید این نیست که حتما آقای رساله داشته باشه، همین که شما بتوانید نظرات فقهیش رو جویا بشید و بگیرید، اگر طبق معیارها، من شخص رو اصلا ورود نمیکنم، ما کلی شما داریم میگیم، طبق معیارها تشخیص بده اون شخص مکلف که میشود ازشون تقلید کرد، اون وقت میتونه تقلید بکنه. حالا ممکنه رساله هم نداشته باشه، ولی آیت الله جوادی آملی بله نظرات فقهیشون مکتوبه و منتشرم شده، ولی آیت الله حسن‌زاده آملی خیر.
درست. بعد گفتن آیا از کسی که مشغول خواندن خارج هست میتوان تقلید کرد؟
ملاک درس خارج نیست، اونم خوندن، چون میدونید مرتبه اجتهاد مرتبه سختیه واقعا،
بله.
خیلی کار میبره، دود چراغ خوردن داره به قول معروف، استخون خرد کردن داره به قول معروف، درس خارج خوندن سطح عالی دروسه، و ما خیلی داریم کسانی که درس خارج میخونن، اما لازمش اینه که حتما به درجه اجتهاد رسیده باشه، تعداد کمی به درجه اجتهاد میرسن.
آقا یه جلوی تازه کنید، آره، که ما بتونیم صدای شما رو خوب داشته باشیم و شما هم اذیت نشید.
معذرت میخوام.
آره، حالا اینکه تدریس درس خارج تازه حالا مقدمه است برای اجتهاد.
تدریس درس خارج معمولا، بله، ما میگیم معمولا کسی که درس خارج رو درس میده باید صاحب نظر باشه، چون درس خارج یا فقه میگه یا اصول میگه، طبیعتاً باید صاحب نظر در اصول باشه، صاحب نظر در فقه باشه، ولی در این حال من این رو یک معیار قطعی نمیدونم.
درست.
من یک معیار قطعی نمیدونم.
پس پاسخ سوالی که سوال ایشون که میگه کسی که درس خارج میخونه که دیگه
نه 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 لازمش این نیست.
حالا الان شاید برای بعضی از عزیزان بیننده سوال بشه که این درس خارج چی دارید میگید اینا؟ درس خارج هم یه وقت نیست خارج نبنه اونور آو اینا.
نه، درس خارج یعنی خارج از متن، خارج از کتاب. ببینید چون یک مراحلی داره دیگه، بحثای حوزوی مراحلی داره، در مراحل اولیش وقتی شروع میشه تا حدوداً 10 سال 11 سال همه متن محوره، یعنی کتاب داره.
داره
مثل دبیرستان، مثل دانشگاه کتاب خاص داره، ولی از اون مرحله که میگذره دیگه کتاب خاص ملاک نیست. استاد میاد نظراتی رو مطرح میکنه و شاگردان اون نظرات رو میشنون، یادداشت میکنن، میخونن، میرن. بیشتر پژوهش محوره، تحقیق محوره، میرن نظرات رو تحقیق میکنن، کار میکنن روش، بعد استاد نظر خودش هم میگه، نظر خودش رو ثابت میکنه، نظرات دیگر رو یا قبول میکنه یا نظرات دیگر رو رد میکنه. دیگه متن نمیخونن اونجا، اینجوری نیست که این متن خاصی
موضوعات فقهی در واقع
موضوعات فقهی یا بحث‌های اصولی است که خارج از متنه.
خب این هم از سوال ایشون. گفتن که دلیل نداشتن رساله توضیح المسائل رهبری چیست؟ البته میدونم ایشون عجبت الاستفتاءات دارن، ولی چرا مثل ما بقیه مراجع رساله ندارن؟
اون مقداری که بنده مطلعم و خود ایشون هم بیان فرمودن این بود که ایشون در داخل کشور رو قبول نکردن، خودشون حالا به هر دلیلی که خودشون صلاح میدونستن قبول نکردن که رساله منتشر کنن، ولی برای خارج از کشور چرا؟
بله به زبان عربی در واقع
برای خارج از کشور موجوده.
و اینکه عجبه حضرت آقا هم خیلی سالهاش این تعدادش حتی از مسائل رساله هم بیشتره.
و عرض کردیم ملاک داشتن رساله نیست. البته خب رساله حالی یه چیز جمع و جوی ایناست، ولی رساله آموزشی که مسائل ایشون رو در اون رساله آموزشی آورده باشن هست، دو جلده و خب به صورت خیلی روان و ساده و ویرایش خوبی هم هست، منتشرم شده.
یه سوالم حالا خیلی ایشون دیگه وارد مسائل وسواس به نظرم شدن، خیلی ساده و راحت غسل رو گفتن، برای من توضیح بدید. البته ایشون گفتن شما خودتون چجوری غسل میکنید؟
غسل در واقع همون شستن بدنه. من اینو میخوام عرض بکنم، اگر شما نمیخواستید غسل بکنید، زیر دوش برید دوش بگیرید، چی کار میکردید؟ من میخوام اصلا فرقشو بگم. فرق این دوتا فقط یه نیته. و سلام، شما زیر دوش که میخواد برید، یه وقتی که نمیخواد غسل کنید، فرض کن گرمتونه، بدنتون عرق کرده، از راه رسیدید، میخواد برید دوش بگیرید، چی کار میکنید؟ حالا من کار ندارم، فرض کن شامپو میزنید چی اینا؟ نه، یه دوش میگیرید، همین.
زیر آب میرید.
زیر آب میرید، اینه. غسل کردن همون دوش گرفتنه، همون زیر دوش رفتنه یا فرض کن تو استخر رفتنه، با این فرق که شما در اونجا نیت قربت الله نمی‌کنید، اصلا چون رفتی دوش بگیرید. ولی اینجا چون میخوای عبادت بکنی، نیتت و تصمیمت این است که من این کار را به خاطر انجام دستور پروردگار متعال انجام میدم، انجام میدم قربتن الله، همینه. یعنی هیچ فرقی با اون نمیکنه. حالا من سوالم اینه، شما چه جوری دوش میگیرید؟ اصلا فکر این هستید که من الان میخوام دوش بگیرم؟ نه خیر، فقط تو غسل یه نیت اضافه داره، یکی هم ترتیب. ترتیب یعنی وقتی میرید زیر دوش، سر و گردن رو اول آب میگیرید، بعد سمت راست. سمت راست هم توضیح دادیم، گفتیم به هر صورتی که شد سمت راستم چه جوری باید آب بگیرم، مثلا کمرم اول ببرم زیر دوش یا نه قسمت جلو بدن زیر دوش ببرم، دستم و هیچ فرقی نمیکنه. سمت راستتونم آب بگیره، بعدم سمت چپتونم آب بگیره.
به همین راحتی.
به همین راحت.
آره امیر جان خیلی سخت نگیر عزیز دلم. فرض کنم که همین که به ترتیب رعایت بشه و نیت باشه، همین به قول استاد کافیه. کامران از خوزستان گفتن آیا میشه در نمازهای یومیه که مستحب هست، نمازهای یومیه که مستحب است، نماز رو با صدای بلند خواند یا آهسته خواند؟
شاید نافله من
داره. آره حالا شاید نافله های
یومیه. نافله های یومیه. ببینید 34 رکعت ما نماز نافله روزانه داریم. نماز صبح قبلش 2 رکعت، نماز ظهر قبلش 8 رکعت، نماز عصر قبلش 8 رکعت، نماز مغرب 4 رکعت عرض میشه بعد از نماز مغرب، نماز شام که 2 رکعت نشسته، حالا 11 رکعت نماز شبم که داریم اضافه کنیم میشه 34 رکعت. این 34 رکعت نافله های یومیه است، یعنی شبانه روزی مشخص شده مرتبه. اینا رو بلند بخونید یا آهسته بخونید هیچ فرقی نمیکنه، نشسته بخونید یا ایستاده بخونید هیچ فرقی نمیکنه.
حالا شاید هم ایشون یه مقدار با دقت ننوشتن، همون نمازهای یومیه ایشون گفتن مستحب هست با صدای بلند، در حالی که ما برخی از نمازها واجبه.
یعنی مستحب است رو به این ور بزنید. نمازهای یومیه بلند خوندن آهسته خوندنش خب قاعده داره، قانون داره. برای آقایون نماز صبح باید بلند خونده بشه، البته حمد و سوره، نه ذکر رکوع، نه قنون. اونا نه، اونا آزاده، میخواد بلند میخونه میخواد آهسته. ملاک حمد و سوره است نماز صبح برای آقایون، و مغرب و عشا. ظهر است چه برای آقایون چه برای خانم‌ها فرق نمیکنه، مشترکه. باید حمد و سورهش آهسته خونده بشه، مرد و زن فرق نمیکنه در نماز ظهر است. صبح، مغرب و عشا برای آقایون حتما باید بلند خونده بشه. برای خانوم ها اگر جایی باشن که نامحرم است، با باید آهسته بخونن. اگر مثل تو خونه شونه جایی است که نامحرم نیست میتونن. اختیار دارن میتونن بلند بخونن میتونن آهسته بخونن.
خب عرض کنم که گفتند پولی که بانک میذاری سود 12% اون سود حلال یا حرام؟
خب بعد از ایشون سوال بکنیم به چه عنوانی شما گذاشتید وقتی بانک رفتید؟ معلومه آخه هر باجه برای خودش تابلو داره. قرض الحسنه که ندادید که ربا بخواد بگیرید که، چون اگه قرض الحسنه میدادید باید میرفتید باجه که نوشته پسنداز قرض الحسنه، ولی این سپردگذاریه. سپردگذاری وکالت در واقع، متنی که به شما میدن. حالا بعدم نبود ما یه وقتی این متن ها رو هم بیاریم مثلا اینجا بخونیم یه قدریشو. متن رو وقتی به شما میدن اون قرارداد رو نوشته اونجا وکالت میدید، کاملا تصریح شده من با این مشخصات وکالت میدهم به بانک که با سپرده من فعالیت های اقتصادی حلال و مشروع انجام بده و سود کار را، نه سود پول، این سود پول نیست، سود کاره، سود کار رو تقسیم بکنه طبق، عرض می شود که طبق خواسته خود بانک. یعنی من این وکالت رو میدم. این متن رو اگر کسی واقعا خونده باشه، امضا کرده باشه، سوری هم نباشه، واقعی باشه، اشکال نداره.
خب گفتید سوری، یاد آقای سوری افتادیم.
بله بله. اتفاقا گاهی من با ایشون شوخی میکنم، میگم این سوری که ما میگیم با ساده، ولی فامیلی شما با سینه.
آره تفاوتش اینه.
سوری نباشه با ساد میگیم.
اون با ساده، ولی آقای سوری ما سینه و الانم داماد شده. امروز هم روز
از، ولی گاهی هم باز با ایشون شوخی میکنم، میگم که این که مستحبه که ما اطعام بدیم و در روایت هم خیلی وارد شده سور بدیم، این با سینه که همون سوری شما.
خب رفت داماد شد، سورم نداد به ما خلاصه. البته رفت شهرستان، ایشون مراسمش نهاوند ظاهران اونجا رفتن مراسمشون رو برگزار کنن که انشالله مبارکشون بشه، خوشبخت بشن در کنار همسرشون. محمد آقا از انگلیس گفتن که اگر شما وارد مکانی بشید و عده‌ای در حال نماز جماعت به شخص دیگر در حال نماز جماعت هستن و به شخص غیر روحانی اقتدا کردن، با توجه به اینکه این شخص از عدالت نمیشناسید، آیا میتوان به این شخص اقتدا کرد؟
ببینید اینکه حالا روحانی است یا غیر روحانی ملاک نیست، چون روحانی هم باشه شرطش عدالت، غیر روحانی هم باشه شرطش عدالت. امام جماعت دو تا شرط داره، یکی اینکه قرائتش صحیح باشه، نماز درست بخونه، و دوم این که عادل باشه. عادل بودنش هم به این معناست که ما مطمئن باشیم که ایشون در ملأ عام در علن ندیدیم ازش گناهی و انشالله در خلوت هم گناه نمیکنه. به این معناست. خب یه وقت است که انسان این کسی رو میشناسه و مطمئن میدونه این آدم خیلی خوبیه، امام جماعت محلمون سالهاست میشناسیم، معاشرت داریم. یک یه وقت است که نه، وهله اول ما وارد این مسجد شدیم از کجا اصلا میدونیم چنین چیزی، مثل ایشون
بله.
که نمیدونیم. راههایی هست برای اطمینان، راههایی هست. خب فرض بفرمایید یه امام جماعتی که خلاصه در هر صورت ما بار اولمون وارد اون مسجد شدیم، ولی این امام جماعتی است که امام جماعت راتب این مسجده، یعنی مرتب سالها. خب اگر واقعا این آدم عادل نباشه، اهل محل به او اقتدا نمیکنن. مثلا مردم خیلی دقیقاً نقطه ضعف اگر ببینن، معمولش اینجوری است، نقطه ضعف منتشر میشه، پخش میشه، الان هم که فضای مجازی ده. این آقا وقتی توی این مسجد این اهل محل پشت سرش نماز میخونن، معمولاً انسان اطمینان پیدا میکنه که این آقا عادله. اینه. ولی اگر هیچ راهی برای اطمینان نباشه، هیچ، من نمیدونم واقعاً، اگر نتونیم مطمئن بشیم، احراز نکنیم عدالت رو، اون نماز رو میتونیم اقتدا کنیم، ولی به قصد رجا، به قصد رجا ثوابشو ببریم، ولی بعد شما باید اعاده بکنه، چون اطمینانی به شرط عدالت نداشتیم. میتونه به قصد رجا بخونه جماعت رو، ولی بعدش باید اعاده بکنه خودش دوباره.
همین که بالاخره گاهی میریم مسجد میبینیم یه عده دارن پشت سر کسی نماز میخونن.
عرض کردم
همین برام کافیه.
بله ببینید عرض کردم معناش همین است که اینا چرا پشت سر این آقا نماز میخونن. اگر واقعا این آقا مثلا فرض کنید اهل گناه بود، درسته؟
بله.
خب این مردم نمیدونن پشت سر این آقا نماز بخونن، مردم حساسن، خیلی مردم حساسن. اینجوری نیست که مثلا این آقا علناً گناه داره میکنه ولی مردم هم در این حال میان پشت سرش نماز میخونن، اینجوری نیست. بنابراین معمولا اطمینان حاصل میشه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. واقعیت چی لحظه فکر من رفت سر یه موضوعی، من یک لحظه توجه من از آقای وحیدپور قافل شد، اینکه امروز اول ذی‌الحجه است و سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. پارسال نه پیارسال همین ساعت بود روز اول ذی‌حجه که من مادرم رو از دست دادم. خدا انشالله همه بستگان شما و عزیزان شما رو روحشون رو میهمان امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کنه. به تو تبریک عرض میکنم.
نای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. پادشاهی دهد از کرم گدارا، نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت. متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
خب دوستان خوب بیننده برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، با افتخار در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. میخوایم تلفن‌های شما رو داشته باشیم. برخی از عزیزان هم لطف کردن، یاد کردن از مادر حقیر که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم، حضرت استاد وحیدپور دوستان خوب اتاق فرمان، و برخی از عزیزان خوب بیننده از جمله آقا رضای عزیزمون از آلمان. تشکر و سپاس از اینکه به یاد ما هستید، برای ما خیلی ارزشمنده. علی آقا از تهران پشت خط هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم. علی آقا
سلام علیکم خدمت شما و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام و
رحمت الله. در خدمتتون بفرمایید.
عرض حضور شما گیاج آقا، ما یکی از دوستانمون توی اجرای احکام زندان هست، بعد یه بنده خدایی رو شلاق زدن، حد زدن به جرم شرابخوری. بعد از اینکه حکم رو اجرا کرده بود خیلی ناراحت شد، عذاب وجدان گرفت، میخواست ببینه آیا جاری کردن حد ثوابه یا اینکه گناه گردنش هست. بعد میخواست ببینه که این چجوریه حکمش. گفتم من شما بپرسم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علی آقا. چشم، انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدیمون هم باز هم از پایتخت ایران اسلامی تهران، سرکار خانم یعقوبلو. خانم یعقوبلو سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشیم، قبول باشه طاعتتون. من یه سوال داشتم در ارتباط با خمس. اگر شخصی در گذشته پولهایی رو میداده ولی که نیتش نیت خمس نبوده، حالا یا اعتقاد نداشته به این مسئله یا حالا مثلا نمیدونست احکامش رو، ولی الان داره شروع میکنه به خمس دادن و حالا با خود به خدای خودش حالا میگه که مثلا اون پولهایی که از قبل داده بوده میتونه مثلا حالا خداوند اونها رو جای خمس در نظر بگیره، که مثلا دیگه حالا بابت اونها تعهدی نداشته باشه تو این چند سال.
اون پولها رو کجا میداده خانم یعقوبلو؟
خمسها رو حالا مثلا میداده به شبکه‌هایی یا مثلا میداده به مؤسسه قرآنی جایی، ولی به نیت مبالغ هم بالا بوده، مثلا شاید مبلغ 500 تومان 1 میلیون اینها بوده، ولی کان که مثلا خب نیت خمس روش نبوده.
درست.
بعد یه نکته دیگه در ارتباط با اینکه کسی میخواد ماشین بخره، پولی رو مثلا توی 2 سال یا 3 سال جمع کرده، سالم برش وارد شده، آیا برای اولین بار میخواد ماشین بخره اونم با حالا جمع کردن پول باید بهش خمس بده؟ بعد سال بعدی منم در ارتباط با تمرکز در نمازه، در حال ما هر کاری میکنیم تو نماز اون تمرکزی که باید داشته باشیم و نداریم. از طرفی هم میگن که خب وقتی شما نداشته باشید، تمرکز نداشته باشین، خب ارتباطتون با خدا قطع میشه و قابل قبول نیستش و اینا. بعد من داشتم پیش خودم فکر میکردم چطور میشه آقا امیرالمومنین در نماز مثلا یه جا میگن که تیغ از پاشون داشتن در میآوردن ایشون متوجه نشدن، یه جایی هم در رکوع انگشتریشون رو به فقیر میدن، این چه جوری قابل جمع هستش؟ خب آخرین سوال منم، حالا بپرسم آخرین سوال منم،
فرمایید.
ما برای خوابیدن یه احکامی داریم، حالا میگم وضو بگیریم یه سری اذکار رو بگیریم، با توجه به آیه 42 سوره زمر که خداوند در این آیه میفرمایند که ما روح انسانها رو در خواب میگیریم، غرق میکنیم، بعد حالا اگر مرگ برشون واقع نشده باشه برمیگردیم، میخوام ببینم وقتی روح من غرق میشه آیا تزکیه میشه، مثلا پاکسازی میشه؟ ببخشید.
خب حالا این سال چهارمتون رو اگر اجازه بفرمایید بگذاریم برای
بعد. میدونم حالا استاد احکام نبود، برنامه
چهارشنبه شبها
یه توضیح کوچولو بدم ممنون.
درست باشه،
عذرخواهی میکنم. تو رو خدا
سلامت باشید. خواهش میکنم، خواهرم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب این دوتا تلفن رو جواب بدیم تا انشالله اگر فرصت بود باز هم میتونیم تلفن بگیریم و در خدمت عزیزان باشیم. استاد علی آقا از تهران گفتن که حالا یکی از دوستانشون در بخش اجرا احکام هستن، حد شرعی زدن، الان ناراحتن از این قضیه. این اصل این حد زدنه، حالا با توجه به مسئولیتی که دارن گناه کار خوبیه چیه داستان؟
ناراحتی نداره. اولا که اگر واقعا در جامعه جرمی که از نظر شرعی جرم واقع بشه و حدی که شرع مقدس تعیین کرده انجام بشه و اجرا بشه، این کار اگر اتفاق بیفته در روایات دارد که برکت این اجرای حد از برکت بارون بالاتره، از برکت بارون بالاتره. یعنی الان می‌بینیم ما بارون نداشتیم، خوشسالی داریم، چقدر گرفتاریم. اگر در جامعه جرم اتفاق بیفته ولی حد جاری نشود، از خوشسالی بدتره. در روایات ما داریم باید حد جاری بشه. ببینید دین دین خشونت نیست، اسلام دین خشونت نیست، اما جریمه است. مثل اینکه شما بفرمایید که باید پلیس انقدر دل رحم باشه که شما از چراغ قرمز ردم شدی بهت بگه آفرین بارکالله برو، نه جریمه است، این خشونت نیست. این اتفاقا لطفه، لطفه به همه جامعه است که اگر یه میکروبی پخش شد جلوش باید بگیرن. شرب خم خب معلومه خیلی سه خطرناکیه، ساده نیست که ما بگیم ابنداری شراب خورده، نه شراب خورده و البته ثابت هم شده، فرض بر این است که دادگاه بوده،
بله دیگه،
شخص عادی که نبوده که، بله دادگاه بوده، بله. دادگاه بوده، نزد قاضی ثابت شده، پرونده داره و حتما شاهد داره یا اقرار داره، به این صورت است دیگه. خب حد براش تعیین شده، حدش هم 80 ضرب شلاقه و 80 ضرب شلاق رو ایشون زده، ماموره، ایشون مامور خیره. تو اون کسی که خود من حال نمیخوام بگم که حتما هر کسی که این کار میکنه بدون خطا، ممکنه ما معصوم نیستیم، ممکنه یه خطایی هم اتفاق بیفته، ولی در واقع مجری احکام خود ائمه بودن، اینقدر مهمه خودشون اجرای احکام، یا به مامورینشون میگفتن اجرای احکام بکنن. پس بنابراین ناراحتی نداره و اگر واقعا چنین چیزی باشه که حکم شرعی در مورد مجرمین، در مورد مجرمین ببینید ما الان شوخی نداریم، تعارف هم نداریم، واقعا اگر دین رو قبول داریم میگی که با شرایط خاص خودش دوز باید دستش قطع بشه. حالا ما میخوام بودید حضرت عالی بودید دیگه، مثل که نمیدونم یا همون آقای سوری تش داشتن که ما خوندیم حکم زنا رو، از زانیت و از زانی و از زانیه فجل دو کل واحد منهما ما تجلده ولا تاخذکما رعفتون، بله حالا مضمونش همین بود، حالا ممکنه دوستان بیارن رعفتون فی دین الله، یعنی وقتی هم که مقاد زناکار رو مرد زناکار زن 100 ضربه شلاق بزنید رحمم نکنید.
عجب.
همین خدای رحیم داره میگه ها، همین خدایی است که، همین خدایی است که 114 مرتبه گفته بسم الله الرحمن الرحیم، همینجا میگه چی؟ میگه نه 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 نه، یه وقت دلتون به رحم نیاد. ببینید لازمه دلتون به رحم نیاد، لازمه، میکروب کشیه. حالا اینه واقعا اگر اجرای احکام بشه، دست دوز بریده بشه، نمیدونم شرب خمر اینجور بشه، حدش اونجا اونجا اونجا، خب طبیعی است که کسی جرأت نمیکنه به اون صورت، کم اتفاق میفته که جرمی در جامعه پیش بیاد. اینم آیش ببینید، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد منهما نه تجلده، یعنی 100 تا شلاق، ولا تاخذکم بهما رافتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله، واقعا اگر خدا رو قبول دارید، روز قیامت الاخر، روز قیامت رو قبول دارید، این کارو بکنید. جالبه ولی اشهد الله بهما طائفه من المؤمنین، حتی مردم هم باید به تماشا بایستن، گروهی از مؤمنین ولیش فرد عذابه هم
علنن.
بله بله، اثر داشته باشه. اینا این که بری تو اتاق دربسته مثلا شما اجرای احکام میکنی توش، از کی میترسیم ما؟ چه نمیدونم واقعا که مثلا میگیم که کجا اک نمیدونم.
آخه الان صداشون در میاد تو عالم می آه حقوق بشر اعدام و ضرب شلاق.
دیگه بزرگان اونها باید نظر بدن، من نمیخوام چیز کنم، ولی قانون شرع دیگه، قانون شرع مقدس اینه. یعنی خدای متعال فرموده است که اینه که اگر اجرا بشه این میکروبه رو میکشدش. اگر
من که شما فرمودید اثرش هم به همینه که توی
علنی باشه. علنی باشه. میدونید چون آیه اسماعیل
بشه.
بله آیه اسماعیل عزیز، این حد دو تا اثر داره، یه اثر فردی، اثر اجتماعی. اثر فردی اینه که اون رو وقتی تنبیهش کردن دیگه سراغ این کار نره. اثر اجتماعیش اینه که دیگران ببینن.
خب خیلی متشکرم. خانم یعقوبلو از تهرانم چند تا سوال مطرح کردن بس خمس. این که این شخصی در گذشته سری پولهایی رو داده، الان میشه جای خمس باشه؟ اصلا داستان قبلی ها چی میشه؟
نه، قانونش این است که اینها اصلا جای خمس رو نمیگیره. ببینید دلیلش من الان عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید کسی میگه که من روزه قضا داشتم، ولی خب روزه قضایی نگرفتم، خیلی روزه مستحبی گرفتم. خب شما اونجا چی میگید؟ می روزهای مستحبی جای روزه رو نمیگیره، چون نیت مهمه. خب شما نیت روزه قضا نکردید، چون هر عبادتی نیت میخواد، اون نیت رکنه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا میگه کسی میگه من نماز شب خوندم ولی نماز صبحم نمیخونم. خب نماز شب الان پای نماز صبح حساب بکنیم؟ خب نمیشه که، هر چیزی جای خودشو داره. ایشون انفاق مستحب کرده، اینشون میگن انفاق مستحب، ولی خمس نداده. طبیعی هم هست، نه این جای خمس رو نمیگیره، ولی الان که اهل خمس شده مراجعه میکنه دفتر مرجع تقلیدش یا وکیل مرجع تقلیدش، ازش سوال میکنن حالا اون انفاقی که شما کردی در چه موردی بود؟ الان شما پرسیدید دیگه، موردش چی بود؟ ممکن اتفاقا مورد مصرفش، مثلا فرض کنید مثال به سید فقیر رفته بود، کمک کرده بود اتفاقا، خب اینو ممکنه قبول بکنن، ممکنه دیگه، اون حالا دست خود اون آقاست، قبول بکنن به جای همون سهم سادات مثلا، خب به سید فقیر. یا مثلا فرض کنید که ممکن است که یه کارایی کرده که اتفاقا با مصرف سهم امام یک جور بوده، ممکن ازش قبول بکنه،
ولی به صورت کلی
خیر، جای اون رو نمیگه.
کسی که پسنداز میکنه مجبورم هست پسنداز بکنه بتونه یه ماشین بخره، خمس داره سر سال خمس
به فتوای بعضی از آقایون مراجع خمس نداره، به فتوای بعضی از آقایون مراجع خمس داره، بنابراین باید حتما به نظر مرجع تقلید خودش مراجعه کنه.
خب عرض کنم یه تلفن پشت خط داریم، اجازه بدید تلفن رو من دریافت بکنم، بعد انشالله دو تا سوال دیگه از خانم یعقوبلو باقی مونده که جواب میدیم انشالله. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم مریم از ماهشهر پشت خط هستن. خواهرم سلام.
سلام، خسته نباشید. من دو تا سوال داشتم. اولی اینه که من وقتی تازگی به سن تکلیف رسیده بودم نماز رو میخوندم، بعد چند وقت ترک میکردم، دوباره میخوندم، این همینجوری تکرار تا سه چهار ماه پیش که دیگه من کامل خوندم تا الان که دستم. حالا اگه بخوام قضاشو بخونم چه قضایت بخونم؟ سوال دوم اینه که سر نماز اگه من اشتباهی ازم سر بزنه باید نماز رو من از اول بخونم با تشکر؟
مریم خانم چند سالتونه شما؟
من الان 10 سالمه.
خب باریکالله، احسن به شما که شروع کردید به نماز خوندن. اون اشتباهی که گفتی مثلا از آدم سر بزنه سر نماز یعنی چی؟ چه اشتباهی؟
یعنی مثلا حواسم نباشه یه طرف دیگه رو نگاه کنم، از این
چیز. آها خب خیلی ممنونم مریم خانم از اینکه تصمیم خودتون، سوال خودتونه دیگه ها؟
بله.
از اینکه تصمیم جدی گرفتید برای نماز، خیلی خیلی عالیه. نمیدونید چقدر حضرت زهرا امیرالمؤمنین اهل بیت شما رو دوست دارم با این کارتون، و از اینکه این سوالم پرسیدید چشم، ما روی چشم میگذاریم و جواب میدیم. مریم خانم ان شاءالله که عاقبت بخیر بشه، خدا نگهدار شما بشه.
با تشکر.
سلامت باشی خواهرم، خدا حافظت باشه ان شاءالله. خب اون دو تا سوال باقی مونده، بس تمرکز در نماز، شاید منظورشون همون حضور قلب در نماز خانم یعقوبلو بود. نیست بعضی وقتا تو نمازهای ما چیکار کنیم؟
البته نمیشه گفت نیست، هست، مراتب داره. میگن که تمرکز در نماز یا به تعبیر خضوع و خشوع مثل نوره، ضعیف داره قوی داره، مثل نوره. خضوع و خشوع خلاصه کسی که نماز رو میخونه و نیت تقرب الله میکنه، خود این معلومی که توجه داره، یعنی حواسش هست که برای خدا میخواند، این مرتبه به اصطلاح ما میگیم مرتبه نازلش، اون مرتبه ضعیف است. این باید تقویت بشه، نه اینکه اصلا نباشه. اگر اصلا برای خدا نباشه که توجه نداشته باشه که معلومه که نماز داره ریا میخونه، برای کی داره میخونه؟ اون هیچی، اون اصلا باطله. ولی هست، مرتبه ضعیفش هست. این مرتبه ضعیف رو انسان باید تقویت بکنه، بیاره بالا. حالا چجوری میشه؟ عوامل مختلف داره. یکی از عوامل مهمش معرفته، یعنی که ما بدانیم نماز را در برابر چه کسی میخوانیم. اینو من خیلی بستش نمیدم ولی خیلی مهمه، یعنی بدانیم ما الان با کی میخوام حرف بزنیم. اینه ائمه ما که خیلی خضوع خشوع داشتن به خاطر اینکه معرفتشون بالاترین مرتبه معرفت بود، میگن که امام مجتبی سلام الله علیه وقتی میخواست نماز بخواند رنگ صورتشون متغیر میشد، رنگ صورتشون زرد میشد. عرض میکردن یا ابن رسول الله چرا این حالت؟ چرا؟ میفرمودن مگر شما نمیدانید که من با چه کسی میخوام روبرو بشم؟ شما با یه آدم مهمی روبرو بشید، چهار کلمه حرف بزنی، اصلا حال خودتونو نمیفهمید. این معرفت خیلی مهمه، اینو بیشترش بکنیم، این معرفت رو بیشترش بکنیم که در حال نماز انسان بداند، به اصطلاح میگن انقطاع از غیر خدا، یعنی از غیر خدا منقطع بشید، برید در اون حال و هوای خودتون. این خب باید هی بیشتر بشه.
دوستان یه نکته ای که حالا بزرگانم توصیه میکنن، هر جا حواسمون پرت شد، تمرکز از دست رفت، سری برگردیم. اینم خیلی مهمه که تو هر جای نماز یه حواسمون پرت شد رفتیم فکرمون جای دیگه، سری تلاش بکنیم.
حالا همین نکته، همین برگشتن است، چجوری برگردیم، این خودش خیلی مهمه. این که ما فرمون دست خودمون باشه بتونیم برگردونیم، این هست. خب ببینید جای ما میتونیم برگردونیم که شیطان ما رو برنگردونه، و الا ما میخوایم برگردیم، شیطان هم از اون طرف نمیگذاره. این هست که ما باید قدرتمون بر قدرت شیطان بچربد. و عوامل دیگه هم هست، مثلا یکی از عواملش عوامل محیطه، یعنی شما لذا اینا رو تمام گفتن تو روایات،
یه جای نماز
بله ولی یه جای نماز بخونید تو منزلتون، جایی ثابت باشید، موشه کنار یه سجاده، نه اینکه شما میرید مثلا جایی که تلویزیونم روشنه داره فیلمم مثلا نشون میدهم، فیلم رو دارید در واقع میبینید، یا مثلا اخبار گوش میکنید نمازم میخونید. اینا هست، یا عوامل دیگری، اینا همش مهمه. حتی لباس، لباسی که انسان میپوشه، عکس عرض مشاهده روی لباس، خودش داریم دیگه تو احکام داریم. آینه
روبروی عکس،
روبروی عکس، روبروی در باز که آدم رد میشه، اینا همه اگر ما دقت کنیم اینا همه عوامل حواس پرتیه، اینا هم همه مهمه. اینا همه رو اگر ما چیز کنیم چرا خیلی تأثیر میتونه داشته.
و البته اون چیزی که خیلی توجه ما و حضور قلب ما رو هم بیشتر میکنه، سجده بر خاک تربت سید الشهدا، خاک کربلا. تلاشمون هم بر این باشه که مخصوصا شما خواهر بزرگ یک سوال کردید، اینم خیلی موثره که نماز با تربت امام حسین خیلی موثره. حالا استاد شبهه که مطرح کردن، چون دیگه ایشون گفتن رو آنتن، ما بارها و بارها در شبکه جواب دادیم این رو،
بله.
امیرالمومنین یه جا تیر از پاش میکشن، بله. در نماز متوجه، بله. نمیشه، یه جا سر نماز انگشتر میده،
بله همینطوره، به خاطر اینکه امیرالمومنین جامعه از داده و این یک قدرت فوق‌العاده استثنایی است که بشر بتونه به یک جایی برسه که صفات ضد رو در خودش جمع کنه. امیرونی یه جا ترسوه، یک جا شجاعه، امیرونی یک جا بخیله، یه جا سخیه، اما کجا اینا همش مهمه. تو نماز هم امیرالمومنین دو تا صفت متضاد از خودش بروز میده، یعنی تیر رو از پاش در میارن، اونقدر در حال و هوای پروردگار متعال و غرقه که متوجه نمی شود. این حاکی از این است که امیرالمومنین در کمال خضوع و خشوع است، اصلا تو این عالم نیست. اما اونجایی که انگشتر به فقیر می دهد، اونجا میگن که مظهر این صفت پروردگار، یا من لا یشغله شأن عن شأن، ای خدایی که هیچ کاری تو را از کار دیگر باز نمی دارد. این به خاطر اون احاطه هست. خدا چجوریه که هیچ کار خدا ماها نه، ما میخوام یه کار انجام بدیم، یه کار دیگر نمیتونیم انجام بدیم. امیرالمومنین هم نماز میخونه، توجه 100% کامل به خدا دارد، هم از اون طرف حواسش هست که الان فقیر اومده انگشتر بده.
زمینی که همون کار هم خداییه.
هدف که یکیه. ولی حواسش رو پرت نمیکنه. لا یشغله شأن عن شأن. یعنی هیچ کاری او رو از کار دیگر مشغولش نمیکنه. این حواس پرتی براش نمیاره. یعنی حواسش کاملا در نماز هست نسبت به خدا، در این حالی که اون کارم میکنه. این قدرت نفسه. اگر انسان بتواند نفسی این چنین قوی پیدا بکنه، بله
درست،
وقت دیگه حل.
خب وقت اونم خیلی کوتاه، سوال چهارمیشون هم میخواد یه توضیح کوچولو تزکیه روح و خلاصه اینجور سارم یا بگذاریم همون جای
اگه واقعا وقت نیست بگذاریم.
آره چون دوستان تو فرما میگن فرصت نیست.
بله
ان شاء الله خانم یعقوبلو لطف بفرمایید چهارشنبه شب تماس بگیرن. مریم خانم تماس گرفتن گفتن نماز خلا اوایل تکلیف ظاهرا بعضی از نمازها رو نخوندن، الانم نمیدونن چقدر چیکار کنن قضاشو.
خب ایشون که میگه من 10 سالمه دیگه، قاعدتا خیلی خیلی اگر نماز نخونده باشن یک سال، اونم که این مقدارشو خوندن بنابراین میشه چند ماه، طبیعتا چند ماهه اون مقداری که یقین داره. یعنی الان اگر من از ایشون سوال بکنم بگم مثلا شما از یک سال حداقل یکی دو ماه رو که خوندی مثلا 10 ماه نماز قضا دادی، میگه معلوم نیست، پس 10 ماه لازم نیست. اونی که شک داره لازم نیست، کمش میکنیم میگیم 9 ماه فلان مثل داریم میگیم. حالا میرسه به این که 6 ماه چی؟ میگه چرا دیگه 6 ماه رو یقین دارم که نخوندم. همون مقداری که شما یقین داری 100% نخوندی، همونو به تدریج، همه رو نمیخواد یه دفعه، به تدریج یه دفترچم داشته باشی یادداشت بکنید که دیگه اون مقداری که قضا شده انشالله انجام بدید و انشالله که موفقم باشید. خیلی به قول شما این کار پسندیده و قشنگ.
آره این که مثلا 10 سالش تازه به تکلیف رسیده همین الان هم دغدغه داره، خیلی ارزشمنده. احسن به این دختران پاک و مؤمن و با صفا. سوال دومشون گفتن تو نماز اگر اشتباه بکنیم، ازش پرسیدم که چی مثلا نگاه بکنیم برون.
خب ببینید اشتباهات متفاوته، یه وقت تو نماز اشتباه میکنیم رکوع یادمون میره، این نماز باطله که بهش میگیم رکن. یعنی یه چیزایی است که در نماز رکن خیلی مهمه، اونا رو اگر اشتباه هم بکنیم سهوم سر بزنه از ما و اونا رو انجام ندیم نماز باطله. ولی یه چیزایی است که نه، اگر اشتباه بکنیم حواسمون پرت بشه سهوی باشه نماز باطله. مثل همین مثالی که ایشون زد، حواسمون توی نماز نیست، یه دفعه داریم حمد و سوره میخونیم سرمون رو اینوری کردیم، سرمون رو اینوری کردیم، نه اینا نماز رو باطل نمیکنه، نماز رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. یه وقتی اگر مریم خانم بازم سوال داشتن میتونن تماس بگیرن، با برنامه ما در خدمتشون هستیم روزهای آینده. خب خیلی سریع ما بریم چند تا سوال دیگه مطرح بکنیم. سارا خانم از انگلیس گفتن که آیا برای ادای نمازهای قضا اذان اقامه میشود خواند؟ در ضمن نیت هم دارد.
نمازهای قضا هم نماز یومیه دیگه، نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا، و اینها اذان و اقامه براش مستحبه. نمیگیم باید، بایدی نیست، واجب نیست، ولی مستحبه، چه برای ادایی چه برای قضایی فرق نمیکنه. یه سوال دیگه فهم چی؟
نیت هم داره؟
چی نیت داره؟
احتمالا اذان منظورشه دیگه، اذان
اذان و اقامه که اونم عبادت، هر عبادتی نیت داره، قربتن الله شما اذان اقامه میگید همین کافیه. اگر هم نماز منظورشون که خب بله نیتش معلومه دیگه، نماز صبح قضایی قربتن الله مثلا.
خب حالا یه سوال دیگه، مثلا چند تا سوال پرسیدن، من گفتن من نماز قضا میخونم بدون اذان اقامه شروع میکنم، صرفا نیت میکنم بعد حمد شریف رو شروع میکنم، آیا درست است؟
یعنی اذان اقامه نمیگن؟
آره دیگه
نداره واجب
کردیم،
نه اشکال
دوباره پرسیدن در واقع. خب مرجان خانم از لندن گفتن بنده خواهری دارم با سن 45 سال، ایشان طرز لباس پوشیدنش و زندگی کردنش مثل آدمای اروپایی است و همیشه در صحبتش و کارهایش بدآموزی دارد برای فرزندان بنده، و من الان 2 سالی هست که با ایشون رفت و آمد نمی کنم و پدر بنده وصیت کرده بودند که اگر پشت هم نباشید از شما راضی نیستم. در ضمن من این خواهر را هر جا ببینم سلام احوال پرسی می کنم، لطفا بنده را راهنمایی کنید.
اون که هر جا ببینن سلام احوال پرسی می کنن خیلی کار خوبی هم میکنن. بنا نیستش که انسان به طور کلی از اینجور افراد قطع امید بکنه. این سلام احوال پرسی ممکنه یک راهی باشه برای اصلاح اون شخص، برای ارتباط مجدد با اون شخص، این که کار خوبیه. ولی این که رفت آمد مستمر ندارید، این رو من گاهی واقعا تایید میکنم، گاهی میگم
بله.
گاهی میگم، نمیگم همیشه. چرا؟ چون ممکن است رفت آمد لازم باشه ادامه پیدا بکنه برای افرادی که میتونن تاثیرگذار باشن. تاثیرگذار میره یه مدتی میره، بلکه انشالله این خواهر اصلاح بشه. اما یه وقت است که واقعا انسان خوف این داره که منم تحت تاثیر قرار بگیرم، تاثیرگذار نیستم، تاثیرپذیرم. خب اگر تاثیرپذیر
باشم، بچه‌هام، خانواده‌ام،
یا بچه‌های من، خانواده من، خب اینا تحت تاثیر قرار بگیرن، دین شوخی نیست. خلاصه دینشون، حجابشون، نمازشون، سبک زندگیشون اینه. اینجاست که من ناچارم که قطع رابطه بکنم، قطع رابطه مستمر. ولی حالا سلام احوال پرسی اینا، چون صله ارحام دیگه، صله ارحام که واجبه، صله ارحام به همون سلام علیک یا یه عرض می‌شود تلفنی یا یه پیامکی همون مقدار کافیه. ولی ارتباط مستمری که شما را و فرزندان شما رو تحت تاثیر قرار بده نداشته باشید. اون نکته هم که وصیت پدر بوده که بله بله پدر توصیهش این است که خواهر برادرها با هم باشن، ولی حد و حدود داره. مادامی که به دین شما لطمه نخورد، به دین شما بخواد لطمه بخوره، هیچ اشکال نداره که شما به اون وصیت پدر عمل نکنید.
در واقع صله رحم راه‌های مختلفی داره، یکیش رفتن و سر زدن
لازم نیست حضوری باشه.
بله. عزیزی از تاجیکستان گفتن اگر فردی از کشورش بدون همسرش سفر کند مثلا 5 یا 6 ماه و آن کشور که می‌رود ازدواج موقت رایج نباشد، و عرض کنم که این آقا چیکار باید بکنه و حالا نشد بنیم حکمت سنی باشد چی؟ هم چیزی لازمه. حالا اون منطقه مثلا شاید کشور سنی نشین باشد.
حالا در هر صورت اگر واقعا راهی برای این که خودش رو از طریق ازدواج ارضا بکنه وجود نداشته باشه، باید پاکدامنی پیشه کنه. هیچ راه دیگری ندارد. چون اگر واقعا ایشون فکر میکنن که در اسلام یه حکم دیگری باشه که تجویز بکنه غیر از ازدواج را برای ارضای شهوت، نیست چنین چیزی، واقعا نیست چنین چیزی. مجوزی ما نداریم که بگه آقا 5 ماه 6 ماه من اینجا هستم ازدواجم ممکن نیست. در هر صورت کسی که واقعا متقی باشه، مؤمن باشه، چاره ای نداره جز این که دینش رو حفظ کنه، پاکدامنی پیشه بکنه.
آقای طاهری از دانمارک گفتن نمازهایی که در سفر قضا شده وقتی به منزل برمیگردیم باید
شکسته
دو رکعتی
تو خونه شون وقتی میخوان نمازهای مسافرت رو توی خونه قضا کنن شکسته باید قضا کنن.
خواهر بزرگوارمون فرهناز رضایی از ایران برام پیام فرستادن تبریک گفتن، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از ایشون. آقا مهدی عزیزمون از آمریکا هم لطف کردن، محبت کردن نسبت به حقیر، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. این تلفنی که الان برام فرستادید دیگه الان دیگه قطع شد. بسیار خیلی متشکرم جناب استاد وحید پور و همه عزیزانی که لطف کردن با شبکه جهانی ولایت همراه بودن. برنامه زنده زمزم احکام فرصت داریم من یکی دو تا سوال بخونم یا دیگه تمام شد وقتمون؟ من خب یه دونه سوال، یه عزیزی چند تا سوال پشت سر هم مطرح کرده بودن، بذاری پیداش کنم این سوال رو هم. سارا خانم از انگلیس گفتن آیا پول و دیگر اسبابی را که برای ذخیره گذاشته می شود خمس دارد؟ اگر دارد چه مقدار و چه و تا چه زمانی خمس تعلق می گیرد؟
پول باشه یا جنس باشه، اگر گذاشتیم سال بهش خورد و مصرف نشد خمس داره، مگر موارد استثنایی تبصره. حالا تبصره و استثناء هم بحث جدایی داره. مثلا بعضی از آقایون مراجع میفرمان، حالا عرض کردیم در پاسخ به اون سوالم، پس انداز کرده مثلا برای خرید خونه. اینو بعضی از آقایون مراجع میفرمان بله، موارد این چنینی که موارد مهمه مثل خرید خانه یا فرض کنید برای خرید جهیزیه، این رو بعضی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره. همونش هم بعضی از آقایون میفرمان خمس داره. ولی به طور کلی قاعده کلیست، اگر سراغ تبصره ها نریم، قاعده کلیش این است که وقتی از درآمد شما یه چیزی تهیه کردید که همون پول یا جنس باقی مونده سال بهش خورده خمس داره.
خب چقدر؟ آره چقدر گفتن؟
خمس یعنی یک پنجم، یک پنجم اون رو خمس باید بده.
از شما ممنون هستم، خیلی بزرگواری فرمودید جناب استاد بیکو، استفاده کردیم و همچنین ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. مردم بینندگان عزیز با صفا دوست داشتنی در هر جا هستید، ایران اسلامی فراتر از این مرزها که شبکه ولایت و برنامه زنده زمزم احکام را همراهی کردید. ماه ذی‌حجه شروع شد، خلاصه اون نمازی که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه و دهه اول ماه ذی‌حجه هم هست، تو مفاتیح هم اومده، ازش غافل نشید بخونید. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید و هر جا هستید از الان شروع کنید برای احیای روز عید قدیر، عید الله الاکبر، در خونه، در خانواده، در فامیل، هر جوری که به هر قیمتی که ما میتونیم باید احیا بکنیم، زنده بداریم قدیر رو، تا به هیچ عنوان فراموش نشه و به گوش همه عالم برسه که فقط و فقط حیدر امیرالمؤمنین است و ولی و جانشین بعد از پیامبر. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.